سلام، من مونا هستم و اینجا فرکسته، جایی که من توش از اختلال ADHD یا همون اختلال فریدون صحبت میکنم.
مونا جون سلام، امیدوارم که حالت خوب باشه. راستش داشتم پادکست تو گوش میکردم، همون جدیدی که منتشر کردی، بعد گفتم بذار به جای این که پای پادکستت برات کامنت بنویسم، که حالا قطعا میذارم اونجا هم، بیام به خودت شخصا پیام بدم. اول ازت تشکر کنم بابت اینکه این موضوع انتخاب کردی. من واقعا نمیدونستم آدمایی که اینجوریان، اصلا نمیدونستم آدما هم آدمای دیگه هم اینجوریان، یعنی فکر میکردم خودم یه جوریام، فکر میکردم همیشه خودم با بقیه فرق دارم، من یه چیزیمه، ولی و نمیدونستم که اسمشم چیه، که خب اطلاعات خوبی ازت گرفتم، پس بابت این خیلی خیلی ممنونم. بعد این که همه اون چیزایی که توی پادکستت گفتی بیبر برگرد همش منم، یعنی دقیقا اینجوریم. همین الان وسط پادکستت که داشتم گوش میدادم، گفتم بذار از پادکستش یه استوری بذارم، بعد که استوریو گذاشتم، استوری یکی دیگر رو دیدم، بعد گفتم حالا بذار برم بهش یه پیام بدم، بعد میام بقیه استوری بقیه پادکستش رو گوش میکنم. دقیقا من همینایم که تو پادکستت گفتی، همشون، یعنی همه اون کار رو انجام میدم. اون صدایی که گذاشتی گفتی توی ذهنم چه صداهایی میاد، بعد یه عالم صدا بود، همش همینه برا من. دقیقا هر لحظه ذهنم پر از فکره. و اینکه چی میخواستم بگم، این هم یکی از نشونه هاشه که یادم رفت چی میخواستم بگم. یادم نمیاد. یادم نمیاد واقعا. خب اونو که یادم نمیاد، بذار یه چیز دیگه بگم. اونجایی که گفتی چرا به اون چیزایی که هست نیست تظاهر کنیم، خب بعد اون داستان شیرینیه توی آموزشگاه زدی، مثال زدی، منم دقیقا این تجربه رو دارم و همیشه فکر میکنم اون احساسی که واقعا ندارم و چرا باید پیش بقیه تظاهرش کنم، میدونی؟ یعنی مثلا تا حالا شده که خیلی روک، شاید به کسی که مثلا دوستم داره برگشتم گفتم که وقتی دوستت ندارم چی کار کنم، یا اگه دوستت نداشته باشم چی کار کنم، متوجهی؟ یعنی نتونستم اظهار کنم به دوست داشتن کسی. خیلی وقتا این برام پیش اومده، یا مثلا با بعضی دوستام. یادم یه بار یکی از دوستام بهم زنگ زد، گفتش که یکی از دوستای دورانه مثلا مدرسه، گفتش که دلم برات تنگ شده. بعد من گفتم اینجوری کردم پشت تلفن، بعد گفتش که من دارم میگم دلم برات تنگ شده، تو پوزخند میزنی، ریشخند میزنی. بعد توی دلم گفتم خب چی بگم وقتی که دلم برات تنگ نشده، چرا علکی بگم تنگ شده؟ و دقیقا درک کردم اون چیزی که گفتی رو. و آها، یه مثال دیگه هم بگم. مثلا الان تصمیم گرفته بودم که ورزش کنم، بعد گفتم حالا که دارم ورزش میکنم، چون توی تو دو لیستم نوشتم یه پادکست گوش بدم، بذار پادکست مونا رو گوش بدم. اومدم حین ورزش پادکست تو رو گوش دادم، بعد از این ور ذهنم داشت میومد سمت حرفایی که میزنی، از اون ور ذهنم طرف ساعت بود که دقیقا همون ساعتی که مثلا تعیین کردم ورزش کنم، بعد از یه طرف دیگه داشتم با خودم درگیری درست میکردم تو ذهنم که بابا حالا حتما قرار نیست یه ساعت ورزش کنی، همین که نیم ساعت 40 دقیقه باشه خوبه، کافیه. بعد دوباره گفتم این پادکست اصلا نمیدونی، یا ذهنم قشنگ هر لحظه یه جاییه. بعد اگه دقت کرده باشی، الان که داشتم رژ لب میزدم و صدای خودم رو گوش میکردم، دیدم که رفتم بهت بگم من این تجربه رو دارم، دوستام رفتم اینو بگم، بعد یهو یاد یه دوستای دیگم افتادم. یعنی قشنگ معلومه که مصداق کامل حرفای تو هم من. بعد حالا داشتم بر مامانم تعریف میکردم، یه چیزی جالب دیگم بگم. تقریبا یکی دو سال پیش بود فکر کنم، یه سال پیش بود، کلاس خیاطی میرفتم. بعد اونجا که میرفتیم 10-15 نفر جمع میشدن دور استاد خیاطی، بعد مثلا اون همینجوری که توضیح میداد اونا فقط نگاه میکردن یا مثلا فوقش مینوشتن تون تون توی دفترشون که چه کاری باید بکنن. بعد من که خونه میومدم اصلا هیچی یادم نبود، گفتم یعنی چی، مثلا هیچی یادم نمیومد که الان این چیزایی که یاد داد و چجوری باید انجام بدم، مثلا آستین بدوزیم چجوری باید انجام بدم. و می اومدم خونه با اعصاب خوردی، می دادم مامانم اینا رو برام بدوزه و فکر کنم مامانم که نمیدونست، ولی هر جوری بود دیگه مثلا به لباس ها نگاه می کرد برام می دوخ. بعد دیگه اجازه هم نداشتی مثلا فیلم بگیریم، اگه فیلم می گرفتم حتما با اونا می دیدم جلو می افتادم. بعد دیگه نرفتم، ولش کردم، من رفتم یه جای دیگه که اونجا فقط خودمم، اون بهم اجازه میده فیلم بگیرم. یعنی الان به مامانم میگفتم وقتی از اونجا میام بیرون اصلا یادم نیست که چه کارایی باید انجام بدم، یعنی یه آستین بخوام بدوزم چه جوری باید بدوزم، حتما باید بشینم فیلمشو نگاه کنم مرحله به مرحله، فیلمشو که دنبال میکنم بعد تازه یادم میاد که آها باید این کارو میکردم. یعنی قشنگ باید از روی مدلش ببینم، توی ذهنم نمیتونم نگه دارم. خیلی عالی بود این پادکسته، البته که هنوز گوش ندادم کامل هنوز نصفش مونده، اما خب خواستم بیام اینجا منم از تجربه‌ام بهت بگم و ازت تشکر کنم. اون چیزی هم که خواستم بگم اصلا دیگه یادم نیومد. دیگه اینم از این، بقیه‌اش هم که خودت بهتر میدونی. در کل ببخشید که پر حرفی کردم، خیلی ممنون ازت، دمت هم گرم بابت این پادکست ها.
خب من الان میکروفون رو روشن کردم که بشینم بدون هیچ متن قبلی این اپیزود رو ضبط کنم، چون که راستیاتش حوصله نداشتم بشینم متن بنویسم، ولی یه سری نوت برداری کردم که میخوام از روی همونا این اپیزود رو ضبطش کنم. بعضی وقتا ADHD خیلی خسته کننده میشه، یعنی کلافه میشی از دستش، جوری که دوست داری اصلا بذاری بری، واقعا همینجوره. ولی اون طرف هسته که به نظرم خوبیاشم باید دیده بشه، یعنی خوبیاشم به اندازه بدیاش هست، یعنی باید قبول کنیم که این اختلال یه وجه خوب داره یه وجه بد. شاید یکی از مهمترین خصوصیات خوب اختلال فریدون خلاقیت باشه، یعنی چیزی که همه جا بهش اشاره میکنن خلاقیت باشه، و به خاطر اینه که خب یه جورایی آدم فرق میکنه طرز نگاهش، جوری که بقیه به قضایا نگاه میکنن شما نگاه نمیکنین، شما جزئیات ریزتر زندگی، جزئیات ریزتر ماجرا و چیزایی که اطرافتون اتفاق میفته رو به خوبی میتونین ببینین. این به خاطر اینه که فکرتون و طرز تفکرتون خیلی منعطف و انعطاف پذیره. من یه ارائه داشتم توی دانشگاه راجبه تفکر واگرا و کلن خلاقیت، حالا فارسیشو خیلی نشنیدیم تفکر واگرا، ولی انگلیسیش divergent thinking بهش گفته میشه. و چیزی که تو ارائه برام خیلی جذاب بود و چیزی که خودم یاد گرفتم از اون ارائه این بود که بیایم توی اون چارچوبایی که قبلا تعیین شده قدم نزنیم، یعنی اونجوری تو اون چارچوبا رفتار نکنیم، جوری که بقیه اون راه رفتن ما دیگه اون راه نریم، یه راه جدید خلق کنیم، یه کنجکاوی واسه خودمون ایجاد کنیم. و این دقیقا چیزیه که افرادی که به اختلال ADHD مبتلا هستن دقیقا همین خصوصیت رو دارن، همیشه کنجکاون، همیشه میخوان اون چیزایی که زیر سنگ پنهون شده رو برن پیدا کنن، دوست دارن همیشه ماجراجو باشن، حتی چالشای خیلی زیادی واسه خودشون تو زندگی دست و پا میکنن، خودشونو خیلی به چالش میکشن. و چیزی که توی مقاله‌ای که من واسه ارائه‌ام خوندم جالب بود در واقع همون قدم گذاشتن خارج از محدوده امنه، که زمانی که شما از اون محدوده امن خودتون، از اون خونه امن خودتون بیرون بیاین و بخواین بقیه یه چیزایی زندگی رو تجربه کنین، یه دریچه بزرگی از شگفتی به روتون باز میشه. همون جوری هم که گفتم قبلن، خیلی از افراد مشهوری هستن که این اختلال رو داشتن، پس نشون میده که افراد مشهوری که این اختلال داشتن چجوری تونستن به موفقیت برسن، چجوری بهشون کمک کرده که مثل بقیه فکر نکنن، مثل بقیه رفتار نکنن و رفتاراشون خاص خودشون باشه. افرادی مثل مایکل جوردن، آبراهام لینکلن، بیل گیتس، نیوتون، مارک توین، که البته بیل گیتس یه دونه مستند راجبش هست به اسم درون مغز بیل که من یکی دو اپیزودش رو که دیدم، واقعا مشخص میشه که بیل گیتس چقدر با بقیه رفتارش فرق داره، چقدر به خودش اهمیت میده. یک هفته توی کلبه خودش رو حالا محصور که نمیشه کرد، ولی میره توی کلبه یه هفته به صورت اتاق فکر در میاره کلبه رو واسه خودش و شاید 10-11 تا کتاب میبره و طرز کتاب خوندنش رو اگه ببینین واقعا تعجب میکنین. یعنی میخوام بگم که کل رفتاراش خاص خودشه، هیچ رفتاری نداره که بخواین بگین شبیه بقیه باشه. جوری که عینکش رو دستش میگیره، جوری که به شما نگاه میکنه، جوری که میگم کتاب میخونه، واقعا شما رو شگفت زده میکنه. پیشنهاد میکنم مستندش رو حتما ببینید. افراد دیگه ای که میتونم نام ببرم، رابرت فراست و ون گوک و ویرجینیا وولف و البته ادیسون و انیشتین و سقراط هم هستن، ولی خب نمیشه گفت که اون زمان این اختلال رو تشخیص دادن. احتمالا از نوشته ها یا مستنداتی که از این افراد وجود داشته بعدها متوجه شدن که این اختلال رو این افراد داشتن. آقای ریک هاجز، اگه اسمشو درست تلفظ کنم، یه حرفی داره، میگه که همیشه احساس میکردم توی یه جهان کاملا متفاوت از بقیه زندگی میکردم. سیاره کوچیک من توی یه مداری با عنوان کمی دورتر از زمین میچرخه. آگاهی از اختلال ADHD به من کمک کرد بفهمم از کدوم سیاره اومدم. خیلی حرف قشنگیه ها. مثلا ما فرکستی ها میتونیم اسم سیاره اونو بذاریم سیاره فریدون و این مسیری که داریم با هم دیگه طی میکنیم بشه سفری که داریم میرسیم به اون سیاره. راه حلایی که قراره با هم دیگه امتحانشون کنیم، راه حلهای غیر دارویی میتونه اون مسیری باشه که توی اون سفر با هم دیگه طی میکنیم. حالا از بحث خلاقیت و تفکر خلاق که بگذاریم، یکی دیگه از خصوصیات افراد ADHD اینه که توی بحران‌ها خیلی ریلکس و راحتن. البته خب استثناهایی هم داره، مثلا بعضیا کاملا قفل میشن، کاملا فریز میشن و نمیتونن دست و پاشون رو جمع کنن. اما تحقیقات بیشتر نشون میده که افراد توی بحران‌ها و توی موقعیت‌های حساس خیلی راحتن که همه چی رو آسون بگیرن. یعنی اونقدر که بقیه نگرانن واسه همه چی، اینی که همه چی رو کنترل کنن و نگران همه چیز باشن و فکرشون توی این باشه که همه چیز خوب پیش بره، همین میشه که خیلی ها از بیخیال بودنشون از دستشون آسی و شاکیان. یه تحقیق جالب انجام شده و مشخص شده که این رفتارشون به خاطر مقادیر زیاد امواج تتاییه که یه مغز ADHD تولید میکنه. امواج تتا همونایی هن که موقع به خواب رفتن ساطع میشن، به خاطر همینه که همش دنبال کارهای پرخطر و ریسک بالا میرن. یکی دیگه از مشخصه های خوب فریدون اینه که افراد خیلی بر خودشون فانتزی میبافن، خیلی تو خیالات خودشونن، تو دنیای خودشونن و این منجر به خیلی ایده های خوب میتونه بشه. یعنی یه نفری که مدام در حال فکر کردن تو دنیای خودشه میتونه میلیون ها ایده خوب تو ذهنش پیدا کنه. من دنبال کلمه میگردم که جملاتم رو کامل کنم، ولی واقعا سخت اینجوری توی میکروفون حرف زدن. آره خلاصه بعضی از این ایده هایی هم که تو ذهنشون میان تو سر 3 دقیقه سریع عملیش میکنن و این حالت عجول بودن و اینی که بدون فکر عمل میکنن هم اینجا میتونه به کمکشون بیاد، یعنی به کارشون بیاد. خیلی هم در واقع بد نیست، چون که هر ایده باید عملی بشه دیگه. حالا به جای اینکه صبر کنیم، ساعت‌ها سبک سنگینش کنیم، میتونیم یه ایده رو همون موقع سریع عملیش کنیم و شاید هم واقعا خوب در بیاد، خوب از کار در بیاد. به خاطر همینه که میگن افرادی که ADHD دارن بیشتر خلاقن، بیشتر به سمت هنر و کشف کردن و اختراع کردن چیزا میرن. همینطور اینجور افراد رهبریشون هم خیلی خوبه، یعنی میتونن سریع دوربر خودشون رو جمع کنن و زمانی که همه وایستادن فکر میکنن سریع به یه نتیجهی برسن و رهبری گروه رو به عهده بگیرن. بارها بر خودم پیش اومده که اینو به چشم دیدم و افرادی رو میشناسم که توی یه جمعی بودن که همه داشتن فقط دنبال حاشیه میرفتن و اون شخص سریع همه چی رو نتیجه گیری کرده، همه چی رو یکی کرده و رهبری گروه رو بر عهده گرفته. پس اینم یکی دیگه از خصوصیت خوب این افراد میتونه باشه. افراد فریدونی خیلی توی اجتماع میتونن تاثیرگذار باشن و کاریزما و جذابیت خاص خودشونو داشته باشن، چون همونطور که گفتم خیلی خاصن، خیلی همه چیزشون خاصه، از طرز لباس پوشیدنشون بگیر تا طرز حرف زدنشون تا طرز فکر کردنشون، همه چیشون خاص خودشونه و هم میتونه منجر بشه به اینکه بقیه افراد با خودشون فکر کنن که چقدر این آدم جذابه، چقدر همه چیش فرق میکنه، چقدر طرز فکرش فرق میکنه، بریم با این آدم دوست بشیم. اون تأثیری که میتونن توی اجتماع روی بقیه بذارن و اون کاریزما باعث میشه که جاپاشون تو جامعه محکم بشه. اما خب واسه حرفی که من میزنم یه زد و نقیزی هم همیشه پشت سرش میاد، چون که بالاخره این اختلال چیز ساده ای نیست، خیلی پیچیده است. و در رابطه با همین، اینی که میگم جاپاشو محکم میشه، از اون طرف هم افرادی وجود دارن که کاملا انزوای اجتماعی دارن و اصلا نمیتونن ارتباط خوبی برقرار کنن با بقیه. به خاطر همین واسه هر حرفی که من میزنم میشه که اون طرف سکرم دید. مثلا اگه بخوام مثال بزنم، خب بعضی ها این اختلال رو به اسم بیش فعالی میشناسن، ولی خیلی ها خیلی آرومن، خیلی تو خودشونن و این میتونه یه مثال خوب باشه. یا اگه بخوام یه مثال دیگه بزنم میتونم بگم که بعضی ها خیلی شلختن، اما خب بعضی ها که با این اختلال دست و پنجه نرم میکنن وسواس دارن، وسواس اینی که منظم باشن و وسواس هم چیزیه که به همراه این اختلال میاد. شما هر اختلالی که توی ذهنتون توی مغزتون به وجود بیاد به دنبال خودش اختلالهای دیگه یا هم میاره که قراره اونا رو یکی یکی بررسی کنم. همینجا بهتون پیشنهاد میکنم که به وبسایت ادیتود یه سر بزنین، حتما توی کپشن اپیزود قرارش میدم. اگه ایمیلتون رو وارد کنین و مشترک بشین، هر مقاله جدیدی که داشته باشن واسه تون ایمیل میکنن. حتی وبینارهایی هم که قراره برگزار بشه چند روز قبلش واسه تون ایمیل میشه. خیلی وبسایت کاملیه. به علاوه اون وبسایتی که توی اپیزود 1 اون تست رو ازش قرض گرفته بودم که اسمش هم Totally ADD بود، این وبسایت هم خیلی مطالب مفید و کاملی داره. حتما یه سری بهش بزنی. یه نکته که یادم رفت بگم توی اون قسمتی که دو جنبه از خوبیا و بدیاشو داشتم میگفتم، یکی از مشکلاتی که بچهای بیش فعال دارن اینه که توی مدرسه درسشون خوب نیست، اما این متضادش هم دقیقاً درسته، چون که افرادی هستن که درسشون خیلی خوبه، منظمن، آرومن و تمام نشونه های اختلال ADHD رو دارن. یه جایی خوندم راجع به یکی از این میم هایی که توی شبکه های مجازی منتشر میشه راجع به خواب بود و اینی که اختلالات خواب هم به وجود میاد به دنبال اختلال ADHD و نوشته بود که بیخوابی بعضی مواقع بد نیست. در واقع اون زمانهایی که همه خوابن باعث میشه که تو زمان بیشتری به خودت اختصاص بدی و بیشتر بتونی کارهای عقب موندت رو انجام بدی. به نظرم اینجوری بهش فکر کنیم هم بد نیستا. خب بریم سراغ بقیه جنبه های شخصیتی اینجور افراد. افراد فریدونی خیلی ریسک پذیرن، خیلی شوخ طبعن، به نتیجه گیری های جالبی دست پیدا میکنن که اصلا بقیه فکرشو نمی کردن. یه جورایی یه توانایی ذاتی دارن توی فهمیدن وسایل دیجیتالی. مثلا یه وسیله میخرن مثل نمیدونم مثل از این پهپادا، حالا مثال میزنم، و میتونن بدون اینکه دستور عملشو بخونن بالا پایینش کنن، این طرف اون طرفشو ببینن و خیلی سریع طریقه کار کردنشو بفهمن. فریدونیا به طور خالصانه عقیده دارن که هر چیزی امکان پذیره. یعنی اگه بهشون بگی این امکان پذیر نیست، اونقدر دنبال راه حل براش میگردن که بهت ثابت کنن که این حرفت اشتباس و من همه کار میتونم انجام بدم. هزار بارم که بخورن زمین باز هم پا میشن و اراده خیلی قوی دارن. خیلی احساساتی هن، اصولا رومانتیک هن و خیلی بیشتر و زودتر از بقیه احساساتشون غلیان پیدا میکنه. البته در بعضی مواقع هم از روی احساسشون عمل میکنن که خب ضربه اونم میخورن، اما خب احساساتی بودن چیز بدی نیست نه؟ چون که همیشه واسه کمک آمادن، اینجوری دلشون نمیاد یه کسی که بهشون رو میزنه بهش کمک نکنن. شاید بعد از شنیدن این خوبیایی که گفتم دوست دارین به خودتون تلقین کنین که خب انگاری منم ADHD دارم ها. یا شاید پیش خودتون بگین ای کاش من هم اختلال ADHD داشتم. اما اینو بدونین که هر چیزی تو این دنیا خوبی و بدی داره. بحث تلقینه. نباید یه بیماری یا اختلال رو به زور به خودتون ببندین یا به زور به خودتون تلقین کنین که من این اختلال رو دارم. با خودتون فکر کنین ببینین اصلاً این اختلال زندگی منو تحت تأثیر خودش قرار میده یا دارم به خودم واقعا تلقین میکنم. داستان اینه که یه موقع دستتون یه کوچولو خواب میره مثلا، بعد بهش بیتوجهی میکنین و اصلا نمیفهمین یه چیزیش هست و همونجور زندگیتون رو ادامه میدین، شاید هم خودش خود به خود خوب بشه. ولی شاید هم بریم دکتر و وقتی که فهمیدین این بیماری رو دستتون داره، شاید هر روز بهش فکر کنین و دستتون هر روز بدتر بشه و با قرص و دارو هم حتی بهتر نشه. اما در کل اگه نظر منو بخواین، اینی که راجع به اختلال مخصوصا اختلال ADHD آگاه باشین زندگی خیلی راحت تر میشه. ولی نه دیگه اینجوری که هر اتفاقی افتاد بگین به خاطر اونو و تقصیر رو بندازین گردن اون. شاید خیلی ها قبل از دونستن اینی که این اختلال رو دارن فکر میکردن جنبه ای از شخصیتشونه، درست مثل ویسی که همون اول اپیزود شنیدیم. ولی وقتی آگاه میشین و میفهمینش، در واقع آگاهی بیشتر باعث میشه که زندگیتون بهتر بشه. باز هم میگم نظرها با همدیگه متفاوته و این صرفا نظر منه. دوست دارم نظر شما هم در این رابطه بدونم. پس ممنون میشم واسم کامنتش کنید. الان میخوام دقیقاً با شماهایی که فریدون دارین صحبت کنم. شماها زندگی رو قشنگتر میفهمین. اونقدر به رفتار مردم توجه میکنین، اونقدر لبخند یه مرد متکبر و مغرور رو وقتی یه نوزاد رو میبینه واسهتون قشنگ میشه که قلبتون پر از آرامش میشه و این به جنبه های بعدش میچربه. شماها بزرگترین بغل و با عشقترین بغل دنیا رو دارین. اینو بدونین که شماها تنها نیستین. شماها همدیگر رو دارین. شماها جزو 4% از مردم جهان هستین. این خودش خیلی خواسته دیگه نه؟ بیاین بغلش کنین، قبولش کنین، به عنوان جزی از وجودتون قبولش کنین. شما اگه یه بیماری قلبی داشته باشین از گفتنش خجالت میکشین؟ پس چرا واسه گفتن اینکه ADHD دارین خجالت میکشین؟ این ژن درون ژنهای شماست. چیزی که توی ژنتونه و هیچیش دست شما نیست قرار نیست که اذیتتون کنه. کارهایی که انجام میدین، رفتارهایی که از خودتون نشون میدین جزئی از شخصیت شماست. شما بدون این رفتارها و این کارها شما نیستین. که اگه قراره تو هر کاری با بقیه متمایز باشین و خاص خودتون باشین، خب چه اشکالی داره؟ خیلی هم بهتر. فقط کافیه یاد بگیرین که چجوری مهارش کنین. یه سفری رو با هم دیگه شروع کردیم به سمت سیاره فریدونی که من نمیذارم شماها تنها بمونین. نمیذارم که قلبتون بشکنه از حرفای بقیه. اجازه نمیدم خودتون رو به خاطر اختلالتون دست کم بگیرید. تا برسیم به مقصد کلی استراتژی خوب یادتون میدم. خب به عنوان حرف آخر دوست دارم تجربه یکی از مخاطبا که با هم در میون گذاشته رو به شما هم بگم. متاسفانه توی بزرگ سالا تشخیص اختلال ADHD کاملا و بسیار سخته. یعنی کم پیش میاد که واسه شما تشخیص بدن که شما اختلال فریدون دارین. به خاطر همین باید دنبال دکترای خیلی زیادی بگردین. ممکنه ربطش بدن به انگزایتی و استرس و افسردگی و خب حق دارن، چون که این اختلال به همراه خودش اینایی که گفتم رو میاره. خیلی ها هستن که اصلا به دنبال درمان دارویی نمیرن، باز هم این نظر شخصی خودشونه، هر کس مختاره که راجع به دکتر رفتن خودش تصمیم بگیره. پس لطفاً بدون فکر هیچ وقت عمل نکنین. کمی فکر کنین. اگر قراره به دکتر یا پزشک مراجعه کنین، حتماً با مطالعه و تحقیقات زیادی باشه. مطمئناً اینجوری ضرر نمی‌کنین. خب اگر که شما پادکست گوش کن حرفه‌ای باشین، میدونین که فرکست توی همه پلتفرما هست، از گوگل پادکست گرفته تا اپل پادکست تا کست باکس که گل سرسبد اپلیکیشن های پادکسته، تا ناملیک، تا ساوند کلاود، تا پادبین، همه جا هست. فقط کافیه که به فارسی یا انگلیسی سرچ کنین فرکست. لینک حمایت کنیم پادکست هم از خیلی وقت پیش درست شده، اما من صحیح نمیدونستم که از اپیزود اول تبلیغش کنم، به خاطر همین گذاشتم 5 تا اپیزود بگذاره. و همه میدونیم که بزرگتری حمایت واسه یه پادکستر اینه که دیده بشه. برای این کار من یه پوستر حمایت مجازی درست کردم که توی شبکه اجتماعی اینستاگرام میتونین پیداش کنین و توی هایلایت ها هستش. اون رو میتونین به راحتی برای دوستاتون ارسال کنین. تمام اطلاعات پادکست فرکست رو توی اون پوستر قرار دادم. اما دوست دارم بهتون بگم که من هر ماه، من و برادرم، بخشی از پولمون رو کنار میذاریم واسه کمک به پناهگاه حیوانات و همچنین بچه های کار. حالا چه از غذا خریدن واسه شون باشه، چه کمک مالی باشه، چه هر کمک دیگهی که باشه، از اونا دریغ نمی کنیم. اگر دوست داشته باشین که شما هم تو این کمک سهیم باشین، ممنون میشم که از طریق لینک حمایت کنیمی که توی کپشن اپیزود قرار دادم کمک های مالیتون رو به دست من برسونین. من حتما رسید یا نتیجه پرداختی که میکنم رو با شما به اشتراک میذارم. اگر ایمیلتون رو واسه من بفرستین موقع پرداخت، به ایمیل شما فوروارد میکنم و اگر نه که داخل شبکه اجتماعی اینستاگرام حتما به اشتراک میذارم. پناهگاهی هم که در واقع بهش کمک میکنیم پناهگاه امید هست، واقع در شهر اصفهان. اطلاعات پیج اینستاگرام این پناهگاه هم توی کپشن این اپیزود قرار میدم که اگر دوست داشتین چکش کنید. خیلی ممنونم که وقت ارزشمندتون رو به من دادین و مثل همیشه مهربون باشین اگه یاد من میافتین. مونا تیر ماه سال 1400.